بسم الله الرحمن الرحیم. دنباله مطالب رساله شریفه پند ساله با شرح و توضیحاتی که از آقای حاج دکتر نورعلی تابنده مجذوب علی‌شاه فرموده، انشاءالله که دقت میکنیم دستوراتی که داده شده عمل کنیم. مصافحه که می نماید تجدید عهد دانم و با دل آلوده و اندیشه پراکنده که صفای دل میسر نیست تقلید خواهد بود. در مصافحه هم ملاحظه مقتضیات نموده حد اعتدال را رعایت نماید که اسباب زحمت نگردد و از کردار و گفتاری که موجب تکدر یا اذیت شود خودداری نماید. در توضیح که از آقا می‌فرمایند مصافحه یادبود بیعت است، بدین شرط که وقتی دو نفر از اخوان و فقرا با هم مصافحه می کنند به یاد می آورند که همین بیعت را انجام دادند و در مقابل خداوند تعهداتی دارند. همین طور است که وقتی دو نفر فقیر با هم یا با یکی از بزرگان مصافحه می کنند، از این جهت فرق نمی کنند، برای اینکه وقتی بیعت انجام شد همه برادری. در پند ساله هم دیدید همه جا می فرمایند برادران من. البته یک برادر بزرگتر است که سرپرستی سایر برادران را به عهده دارد. از طرف دیگر چون مصافحه یادآوری بیعت است، باید در حالی باشد که انسان به آن اشتیاق داشته باشد. بدون اشتیاق به منزله یک عمل تقلیدی می شود و اثری ندارد. نه تنها اثر ندارد بلکه مضر هم می باشد و در نظر شخص از ابهت و عظمت آن کاسته می شود. ممکن است سوال شود که تعداد مصافحه ها چقدر باید باشد؟ چون همه ما در بند بدن هستیم، مقتضیات بدن به ما تحمیل می شود، در مصافحه باید این مسئله را رعایت کرد. مثلا یک بار یا دو بار در هفته بستگی به موقعیت و حال شخص دارد. در اخبار هست و همه هم قبول دارند که فاطمه زهرا سلام الله علیه وقتی خدمت پدر شرفیاب می شد دست پدر را می بوسید. حضرت هم دست فاطمه را می بوسیدند. این امر چگونه بود؟ آیا حضرت هم خم می شدند یا دست حضرت فاطمه را می بوسیدند؟ نه، در همون لحظه که فاطمه دست حضرت را میبوسید، حضرت هم دست او را میبوسیدند. یعنی به صورت مصافحه بود. پس این مصافحه یادبود بیعتی است که کرده ایم. آیات فراوانی هست، چه به صورت بیان مطلب، چه به صورت دستور، که یادآوری می کند نسبت به خداوند تعهد دارید. البته هر کس به دنیا می آید در هر جای دنیا مدیون خداوند است. اصلا وجودش مدیون خداوند است. ولی خیلی ها توجه ندارند. اگر بی توجهیشان از روی عناد نباشد، خداوند با آنها کاری ندارد. خیلی ها نیز به این موضوع توجه دارد، به خصوص مسلمین، چون آیات خداوند را می‌خوانند و می‌بینند چندین بار امر به بیعت را ذکر فرموده و تعهداتش را مطرح کرده. مثلا می‌فرماید الذین ینقضون عهد الله من بعد میثاقه، کسانی که عهد با خدا بستند بعد از آن که بستن آن را نقض کردن. عهد بستن یعنی چه؟ عهد یعنی دو وجه دارد، با هم تعهد کردن. خداوند اینجا به بشر استقلال داده، یعنی بفهم که اینها وظایف توست و آن وقت از او بیعت گرفته. قرآن می فرماید ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه، خداوند جان و مال مؤمنا میخرد. میبینیم لغت خریداری به کار برده که همان مشتری است که ما میگوییم قیمتش چیست. قیمتش بهشت. کسیانی که به این وظیفه توجه بکنن دنبال این هستن که بیعت کنن. بیعت در زمان ائمه هم بوده است، با ائمه بیعت می کردن. با امام غایب شنیده نشده است، ولی با نمایندگان حضرت بیعت می کردن. نه تنها آنها موظف به بیعت با امام بودن، ما هم که در دوران غیبت هستیم موظف به بیعت هستیم. دعای عهد که رسم شده هر روز در خوانده می شود، خطاب به حضرت قائم است که موعد عهدی که با تو بستیم به عهد خودش باقی است. اللهم اینی اجدد لهوفی صیحت یومی هازا و ما اشتو این ایامی عهدن و عقدن بید با اون اینهو اقبا لا حوله لأحوال انها ولل حوله. کجا ما عهد هستیم؟ این شخصی که پای رادیو میخواند کی رفت که با امام زمان عهد ببند؟ عهد دو نفره است. شما ملکی میخرید یا میفروشید یا با خود طرف معامله برخورد میکنید یا وکیل هستید. وکیل مالک میآید به شما این ملک را مثلا میفروشد یا میخرد. به هر جهت خود اشخاص دو نفر که صلاحیت دارند بیعت میکنند. این معنای بیعت است. بیعت آنقدر مهم است که در تاریخ صدر اسلام در چندین مورد به آن اشاره شده، از جمله در کتاب امام علی ابن ابی طالب که محقق مصری نوشته اشاره به این داستان کرده. بعد از جنگ جمل که کشته ها افتادن، یکی در بین کشته ها راه می رفت، اگر کسی زنده است ولی مجروح باشد او را نجات بده و درمانش کنه. طلحه در بین مجروحین بود. طلحه با وجود کار بدش از صحابه پیغمبر بود و خیلی چیزها شنیده بود. وقتی طلحه دید یکی راه می رود، صدایش گفت بیا. او هم آنجا رفت. طلحه را هم می شناخت. از بزرگان سابقه اسلام بود. گفت تو از قشون علی هستی یا از قشون جمل؟ گفت از قشون علی. گفت دستت را بیاور جلو. دستش را گرفت، گفت به نمایندگی علی با تو تجدید بیعت میکنم. یعنی در واقع توبه کرد. حالا خدا قبول کرد باشد یا نه نمیدانه، ولی منظور این مطلب است. گفت من دارم میمیرم و تجدید بیعت میکنم با علی. مصافحه هم تجدید بیعت است. بنابراین در صورتی باید اقدام به مصافحه بکنی که حواس جمع داشته باش و اهمیت این مصافحه را بدانی، برای اینکه مصافحه مثل بیعت جدیدی است و به همین دلیل هم گفتند که با کسی مصافحه بکنی که او هم درویش است، هم او بیعت کرده است، برای اینکه یادش بیاید که بیعت کرده. ولی کسی که بیعت نکرده چه چیز یادش بیاید؟ شما هم در اثر اینکه او بیعت کرده وقتی مصافحه کنی بیعتتان یادتان میآید. این است که به مصافحه اهمیت زیادی بدهید و به صورت تقلید مصافحه نکنید. با هر یک از مؤمنین هم که مصافحه میکنی مثل این است که با هم المؤمنون کنفس واحد، مؤمنان مثل یک نفر. مصافحه غیر از آثاری که از لحاظ روحی و معنوی دارد که وقتی دو نفر دست دادن انس و الفت بینشان بیشتر می شود، یادآور بیعتی است که کرده اند. به همین جهت است که می گویند مصافحه فقط با فقرا باید انجام شود و در صورت فقری نمی توان با غیر فقرا مصافحه کرد، زیرا با کسی باید مصافحه کرد که او هم همین بیعت را کرده و یادآور آن باشد. بعد از اینکه بیعت انجام شد همه برادر می شود. منتها آن برادری که بیعت گرفته است مثل برادر ارشد خانواده است و الا همه برادر هست. از این رو هم به اعتبار ارشدیت آن برادر و هم به ارتباط این که گفتیم واسطه فیض را باید در نظر داشت، در مورد مصافحه با برادر ارشد باید ملاحظه حال او را کرد. باید توجه دار که همه ما اسیر مقتضیات تن هست، محتاج خواب، غذا، استراحت است. بدن ما یک مقدار معینی طاقت داره. اینها را باید رعایت کرد. به همین حساب هم بود که حضرت آقای محبوب علی شاه می فرمودند که همه ما برادریم و هر کدام که با برادر دیگرش مصافحه کند به نیت این که دارد با ما مصافحه می کند همان اثر را خواهد داشت. اگر همان اثر نباشد، فرمایش ایشان آن اثر را ایجاد می کنم. و من هم حالا همین خواهش را می کنم. برای اینکه توفیق داشته باشم که بتوانم با همه مصافحه کنم. یک بار بیشتر با من مصافحه نکنید که برای دیگران هم وقت باشد. هر وقت حالت اشتیاقی پیدا کردید برگردید با پهلوی دستی خودتان مصافحه کنید. همان مصافحه با اشتیاق با فقیر دست کنار دستی به منزله مصافحه با من است. در قسمت دیگر می فهمد تا بشود در امور دنیوی اسباب مزاحمت فراهم نیاورید، بلکه از باطن بزرگان در هر کار همت بخواهید و و مدد جویید که زودتر به مقصود میرسید. و درباره برادران با دل و زبان دعا کنید و خیرخواه باشید و ترقی آنها را هم بخواهید. اصل دیگر این است که در امور دنیوی را هدف درویشی قرار ندهد. البته ما باید در دنیا زندگی کنیم، امر معاش کنیم، خانواده خود را به چرخانیم، ولی دنیا و زندگی دنیا را هدف قرار ندهیم. به همین دلیل هم وقتی بیعت کردیم از این بیعت توقع امور مادی نداشته باشیم. باید توقع امور معنوی داشته باشد و گرفتاری های مادی ما را در خودش غرق نکنم. یاد می آید که حضرت آقای صالح علی شاه فرمودند اصلاح ظاهرتان را از باطن ما بخواهید. اصلاح باطنتان را از ظاهر ما. یعنی اگر در دستورات اشکالی دارید و می خواهید اصلاح بشود، بیایید وقت بگیرید، شفاهن بگویید و دستور بگیرید. ولی مشکلات زندگی و چیزهایی که مربوط به مسئله ولایت و بیعت نیست در دل از ما بخواهید. اگر خداوند مصلحت بداند قبول می کند و اگر مصلحت نداند قبول نمی کنم. برای اینکه بیان کردن گرفتاری های شما جز ناراحت کردن فایده ندارد. البته یک فایده داره، وقتی دل درویشی بشکند و دعا کند انشاءالله مؤثر است. ولی این همه گرفتاری اگر بر یک دل بار شود چه می شود؟ شما هر کدام در گرفتاری خودتان کمرتان خم شده. آن وقت می خواهید بار هزارها کمر خم را به گردن دیگری بیندازید. به هر جهت او هم متأثر می شود. کارهایی هم هست که جنبه معنوی دور است. امروز مشکل اقتصادی در همه دنیا وجود دارد. باید مقداری مدارا و تحمل و صبر کرد. وظیفه همه فقرا که وقتی خبر شدن فلان برادرشون مشکل مادی دارد چند نفر بشوند و ببینن چگونه میتوانند مشکلش را حل کنند، چون این کار از آنها برمی آید. البته دعا و خواستن هم خوب است، ولی این وظیفه سایر فقرا و اخوان است که بکوشند که اگر برادرانشان گرفتاری دارند تا می توانند گرفتاری آنها را رفع کنند انشاءالله. امید است که این چیزهای دستورات که دادن مورد نظر همه باشه و به آن رفتار کنیم تا خداوند هم توفیق عنایت کند.